به قول فیلسوف بزرگ کمبریج ویلیامز، شما در مضیقه، در مشکلی خواهد قرار خواهید گرفت، چون صداقت دستتون نمیاد. یادتون باشه تا صداقت نباشه شما نمیتونید راه اخلاقیات رو پیدا کنید. توجه داری شما؟ راه اخلاقیات میخوام پیدا کنیم. من میخوام اخلاقی بشم قبل از این که من مسلمان و ایرانی باشم، انسانم. من میخوام جوهر انسانی رو دست یابم. این منو هول میده به طرف انسان بودن، به صورتی هول میده که من الان جهانی خودم رو میبینم. من الان خودم، استغفرالله، 12 زبان میدونم، 7 زبان من سخنرانی میکنم، 12 میدونم. پیش خودم فکر میکنم تو کدوم خواب رو با چه زبانی میبینید؟ چون دانشجو از من میپرسه به چه زبان خواب میبینی؟ بستگی داره با کی هستم، با کی رو با. اگر فرانسه هست فرانسه هست، اگر آلمانی هست الان آلمانیه. یعنی میخوام بگم که الان این پنجره ها بازه که من بتونم در این پنجره فرانسوی وارد بشم، ادبیات و اخلاقیات و همه چی فرانسوی رو یاد بگیرم. این طرف هندیه، این طرف اردویه، این طرف سواحیلیه. عجیبه، کل لسان انسان، هر لسان یک شخصیته. شما فارسی صحبت میکنید، عربی صحبت میکنید، انگلیسی صحبت میکنید، 3 شخصیت دارید، 3 هویت دارید، چون با 3 فرهنگ از راه زبان ملحقید. من به شما برسونم که علم قطعیت، علمی که شما از راه قطعیت میخواید به دست بیارید، یکی و یکی علم است. من دارم بارها میگم، تکرار میکنم که شما تاریخ رو اگر ندونستی به طور قطع، هیچ علم دیگری به دستتون نخواهد آمد. باور کنید. If you don't know history, you don't know anything. هیچ نمیدونید. برای همین برای ما مفهوم نیست. من و شما الان امروز تو دانشگاه سطحی ما رو در میارن. فقط اینجا نیست، آمریکا هم اینطوره. شما خودخواه ترین دانشجوی رو بخواید ببینید تو آمریکا خواهید دید. به خودش فقط فکر میکنه، به دیگر فکر نمیکنه. نمیخوام بگم که همه اینطوری هست، ولی تقریبا من 40 دارم درس میدم در آمریکا. مدت کوتاهی نیست. بچه هم از همون راه گذاشتن، تو همون دانشگاه که من تدریس میکردم درس خوندن. بنابراین میبینم که یک چیزی که خیلی مهم بوده، بچه ها از هویتشون بیخبر بودن. Am I American? For what reason am I American? خیلی جالبه، این امریکایی وقتی سفر میکنه بیرون میره، ادا در میاره من امریکایی هستم. تو کشور خودش نه، اینطوری نیست. فرانسوی تا وقتی که مادگاسکر رو مستعمره نکرده بود، مثل اینکه از خودش چیزی نفهمیده بود. استعمار مجبور کرد فرانسوی رو از خودش شناسایی بکنه. تنها راهی بوده که میتونست فرانسوی اون مستعمره رو رها کنه. خلاصه ما میبینیم که مستعمره نمیتونست آزاد، مادگاسکر هیچ وقت آزاد نمیشد اگر فرانسوی خودش رو در خارج شناسایی نمیکرد. خیلی ایرانی ها الان در آمریکا هستن که از خودشون شناسایی اونجا میکنن، وقتی اینجا بودن خودشون رو نشناختن، ولی بیرون رفتن یک دفعه امنیت درونی لازم داشتن، احتیاج داشتن. اون امنیت درونی سبب شد که خودشناسی بکنن. من برای چی آمدم اینجا؟ من چی میخوام؟ چی میطلبم؟ الان بعضی دانشجویان، مثلا دانشجویان جوونه میرن و خودشون رو گم میکنن، ولی بعضی اصالتشون رو از دست نمیدن. نمیگم مسلمان هستن، میگم اصالتشون از دست نمیدن. ویلیامز میگه تا وقتی که شما مسیر تاریخ رو به تحقیق به دست نیاوردید، قضاوت اخلاقی نمیتونید بکنید، داوری نمیتونید بکنید. برای چی لزومی داره؟ چی لزومی داره که من بشینم همه چیز رو اخلاقی بشمارم؟ چی لزومی داره؟ که من بشینم همه چیز رو از ره اخلاق سنجش بکنم. بشینم کتابی دارم میدم، میگم این امانت منه، کار اخلاقی دارم انجام میدم، بعد فردا میگم اون امانت منو پس بدید. شما اون امانت رو پس میدید، پاره شدید، به من میدید، خیانت در امانت شد. همه چیز اخلاقیات داره. من خونه میرسم مادرم رو سلام نمیکنم، من تو ناراحتم میرم تو اتاقم میخوابم، اخلاقی عمل نکردم. شرعی یک طرف، من میگم اخلاقی عمل نکردم، یعنی یک سنتی که جامعیت داره، یونیورسله، در همه جا صدق داره، صدق میکنه. وقتی اون صداقت رو ما میخوایم به دست بیاریم، خواهی نخواهی من و شما بایستی به قاطعیت تاریخ رو مطالعه بکنیم. عزیزان، تاریخ کربلا برای من و شما درس بزرگیه و درس اخلاقیه. درس اخلاقی گاهی تو بیان مصائب گم میشه و من و شما آمدیم که این حقیقت کربلا رو به دست بیاریم تا بتونیم معنویات این قدرت درونی رو تقویت بکنیم، تقویت بکنیم. من ذکر از آن محمد کردم و ذهنم رفته به تاریخ. قطعیت در مورد آن محمد چیه؟ این پسران حضرت زینب آیا پسران حضرت زینب بودن؟ در تاریخ آمده فقط اون پسر زینب سلام الله علیها بود، محمد پسر یک زن دیگه بود، اما حضرت زینب هر دو رو بزرگ کرده بود، من جمله علی اکبر رو، سه تا پسر رو بزرگ کرده بود. حضرت زینب در کربلا از امام حسین 3 سال کوچکتر، حضرت امام حسین 57 سال داشت، بنابراین حضرت زینب 54 سال داشت. این ابوت حضرت زینب، اونو درک کنید، شما ببینید که اون محمد شب عاشورا وقتی که با مادرشون نشستن، مادرشون داره صحبت میکنه، تاریخ نگفته اینو ها، من به شما گفتم، اگر چیزی رو در تاریخ ندیدم میگم تصور من اینه، اگر متنی رو ندیدم به شما نمیگم من دیدم، نه دروغ گفتم. حضرت زینب حتما با این بچه ها شب عاشورا گفتگویی داشته، ای اون اینطوریه، ای محمد اینطوریه، دایتون گرفتاره، دایتون در این وضع، مادر ما میدونیم اینه، تو از ما چی میخوایید؟ تصوره، تو روایت مقتل داریم این چیزا رو، ولی تو تاریخ نداریم، نمیتونم ضمانت بگیرم، ولی تصور صحیحه، منطقیه. پدر، مادر و دوتا پسر اونجا، عبدالله نیامده بود، عبدالله بن جعفر نبود در کربلا، در مدینه بوده بود، بنابراین مسئولیت تامش به دست حضرت زینب بود. به امام حسین هم بارا اشاره کرده بود. حضرت زینب در یک گفتگویی که داریم ها، یعنی نوشته شده داریم، در تاریخ داریم، در اون گفتگو حضرت زینب با امام حسین صحبتی که میکنه، میگه که فردا که همه اولاد و عزیزان میرن به میدان، این بچه ما رو هم بفرستید که جهاد کنند، اون محمد رو هم به فکرش باشید، من اجازه دادم به اینا. روز عاشورا که میشه، امام حسین خودش دغدغه داره، من امام حسین رو در 2-3 مورد در کربلا متردد میبینم، یکی از اونا این بوده، متردد. امام حسین قاطع، با قاطعیت عمل میکرده، هیچ وقت مشکوک نبوده بر نتیجه گیری هاش، اما در این مورد متردد میشه که بچه های خواهرم هم نذارم برن، چون حضرت زینب جز اینها اولادی نداشت. یعنی شما میدونی که فداکاری حضرت زینب این بوده که تمام نسلش فدای امام حسین میکنه. آن محمد رفتن. امام حسین روز عاشورا بارها اشاره میاد از حضرت زینب، بچه هم نرفتن هنوز، بچه هم نفرستدی هنوز، میفرستم. جواب حضرت امام حسین اینه، نمخواد اولاد خواهرش رو بفرسته. حضرت زینب هم میدونست، یک دفعه میاد از زینب در گردن امام حسین دست میکنه، میگه برادرم اگر مثل آن محمد 70 تا می داشتم 70 تا قربان تو می کردم. این تا دو هستن، اگر 70 می بودن 70 رو قربان تو می کردم. بنابراین اجازه شون بده. امام حسین ابوالفضل عباس رو می خواد، عباس بیا. آن محمد رو با هم سوار اسبشون می کنن. امام حسین خیلی پروتکل داشت، در این مورد مواظب بود که یک دفعه نفهمند که این بچه نافهم بودن، رفتن و جونشون رو دادن. نه، خیلی هم امتحانم میکرد، مثلا میپرسید، سوال میکرد از آن محمد، از قاسم. قاسم رو بیان میکنم، میگم که چی جوری سوال میکرد. امام حسین فیلسوف بود، روانشناس بود، میفهمید این جوانها رو. میگو من نمیخوام، یعنی من فکر میگو تصور من اینه که امام حسین نمیخواست هیچ کس بی اطلاع بره در میدان، ندونه، ندونسته رفته بود کشته شد. نه، امام حسین میخواست بدونه که نه، میدونه برای چی میره اونجا، ممکن است که سالم بر نگرده.
دوستان خوبم، آنچه که شنیدید سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود که در برنامه سیمای آفتاب تقدیم شما شد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم، التماس دعا داریم و همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. طرح ملی قرآنی 14:55 و سؤال امروز: با توجه به آیه 121 سوره انعام، دلیل منع مؤمنین از مجادله با پیروان شیطان چیست؟ گزینه 1: چون باعث کدورت میان آنها می شود. 2: ممکن است باعث غرور مؤمنین شود. 3: زیرا شیطان با القاعات خود موجب جدال بین مؤمنین و دیگران می شود. علاقه‌مندان می توانند عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امروز از طریق پایگاه اطلاع رسانی برنامه www.quran.tv و سامانه پیامکی 30044 و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه قرآن و معارف سیما ارسال نمایند و جزء 10 برگزیده روزانه هدیه نقدی به مبلغ 2,000,000 ریال باشند. دبیرخانه طرح ملی قرآنی 14:55.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 14:55 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز پنجشنبه 21 مرداد: با توجه به آیه 121 سوره مبارکه انعام، دلیل منع مؤمنین از مجادله با پیروان شیطان چیست؟ گزینه 1، چون باعث کدورت میان آنها می شود. گزینه 2، ممکن است باعث غرور مؤمنین شود. گزینه 3، زیرا شیطان با القاعات خود موجب جدال بین مؤمنین و دیگران می شود. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30444 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbشارت بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:09. دلم را به تو می سپارم خدای مهربانم، تا از عمق جانم بزدائی هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا دور می کند از تو. دعوت می کنم بشنوید برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت. پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او
آفریننده زمین و آسمان است. او خالق تمام لحظه های نابندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
ای برآورنده ی حاجت ها، مرا دریاب. به نام تو آغاز می کنم که یک آن از عدالت و حکمت و رحمت دور نیستی و هر آنچه اراده کنی حقه، چه اون لحظه‌ای که جان میدی و چه اون لحظه‌ای که جان باز پس میگیری. سبحان الله به این همه عظمت و جلال و جبروت. دوستان عزیز سلام، به محول اذانگاهی رادیو اقتصاد خوش اومدید. اینجا موج FM هست، ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، برنامه پله پله تا ملکوت. همراه ما بمونید لطفا. حاج آقای فلاحی فقط یک امام جماعت ساده نبود، امین و سنگ صبور مردم محل بود. هر کسی هر گیر و گرفتاری که داشت بعد خدا میرفت سراغ حاج رضا فلاحی. یکی پی خرج دوا درمون بچهش بود، یکی یه ریش سفید میخواست که توی مسائل خانوادگیش پادرمیونی کنه، اون یکی میرفت مسجد پیش حاج آقا التماس دعا که حاجی بیا پدر مادرم رو راضی کن که برن خواستگاری. خلاصه زندگی حاج رضا وقف مردم بود و دفتر کارش هم جایی نبود جز همون مسجد محل. از سال 66 که حاج آقا فلاحی شهید شده تا به حال، مرام و مسلکش الگوی تموم بچه مسجدیا و امام جماعت‌های محل شده. روحشون شاد باشه انشاءالله.
خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما، باز نام تو شده زینت هر محفل ما. جز غم عشق تو ما را نبود سودایی، عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما.
سلام و درود خدای رحمان بر بندگان برگزیدش، سلام به حسین، سلام به علی ابن الحسین، سلام به اولاد طاهرین حسین و سلام به اصحاب حسین و سلام به همه شما سوگواران حسینی، خواهران و برادران ایمانی. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه‌ام متعلق به شماست. خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه ما رو برای شنیدن قابل دونستید و تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت دانش آموخته مکتب امام صادق علیه السلام هستیم، جناب آقای دکتر عباس تقویان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیر مقدم، خوش آمد و تسلیت به مناسبت ایام محرم الحرام.
علیکم السلام، بنده هم همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فهیم برنامه.
آقای دکتر، موضوع دشمن شناسی چه فوائدی درش مترتب هست و چه امکانی رو برای ما ایجاد میکنه برای صیانت و حفاظت از کیان اسلام عزیزمون و ایمان و تقوای خودمون؟
من در پاسخ به سوال از عالی یه روایتی رو از وجود اقدس پیامبر اکرم خدمت شنوندگان عزیز یادآور میشم که بسیار میتونه برای تحلیل عقلانی مسئله دشمن شناسی کمک کار باشه و اون است که پیامبر اکرم میفرمایند که عاقل‌ترین انسان‌ها کسیه که و بنده ایست که خدا رو بشناسه و از او اطاعت بکنه و دشمن خدا رو بشناسه و مخالفت با او بکنه.
بله.
ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فعصا. خب ببینید، این مبنای بسیار در واقع عقلایی و جالبی است که پیامبر اکرم مطرح می‌فرمایند. اساسا مسئله دوست شناسی و دشمن شناسی یک امر عقلی است.
بله.
علاوه بر این که در منابع نقلی قرآن و روایات امام آمده، در این روایت هم پیامبر اکرم به اون جنبه عقلانی مسئله اشاره میکنن. میفرماید ان اعقل الناس، عاقل ترین انسان ها کسی که خدا و دوستان خدا رو بشناسه و در مسیر اونها قرار بگیره و عرض کنم که دشمن و دوستان دشمنان رو بشناسه و از اونها در واقع تبری بجوید و مخالفت بکنه. کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفتن، اینا دشمنانی بودن که خیلی صریح و ظاهر در واقع جبهه‌گیری کردند و کسانی بودن که قلبشون با اینها بود. ممکن بود در کوفه و کربلا هم نبودند، در دوردست ها هم بودند، ولی دشمن اهل بیت بودند. کما اینکه میبینیم بعد از آنی که اسرای کربلا رو میبرن به شام، در شام عرض کنم که به حساب ولایت در واقع تحت حکومت یزید بود، خب اکثریت قریب به اتفاق شامیان دشمنان اهل بیت بودند. البته با اون شانتاج سیاسی که یزید در اونجا کرده بود و تبلیغات مسمومی که در طول چند دهه نسبت به امیرالمومنین و ابناء علی داشت، خب اینها تبدیل شده بودند به کسانی که به هر حال موضع‌گیری دشمنانه داشتن در مقابل اینها. خب اینا قلبشون با عرض کنم که دشمنان اهل بیت بود و یه دهی هم بودن که عرض کنم که دشمنان دوستان اهل بیت بودند که همه اینها در واقع میتوانه به حساب مورد مطالعه در جریان حادثه عاشورا قرار بگیره. من در این قسمت میخوام روی این نکته تاکید بکنم که اساسا مسئله به حساب شناخت دشمن یکی از آموزه های قطعی دینی ماست که ما حتی میبینیم در زیارت مقدسه عاشورا خیلی عجیبه جناب آقای شفازاده که در حقیقت اظهار براءت و اظهار براءت از دشمن رو امام علیه السلام عامل در واقع تقرب به خدا معرفی میکنه. ممکنه ما تصور بکنیم تقرب به خدا فقط با اظهار محبت و مودته، خب اون در جای خودش محفوظ و درسته.
بله.
اما اگر این اظهار محبت و مودت همراه با اظهار براءت نسبت به دشمنان نباشه، کمیت ما لنگه و یه پای قضیه در مسئله در واقع عبودیت و بندگی ما لنگه. در زیارت عاشورا می‌خوانیم که امام می‌فرماید که اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا بالبراءة من اعدائکم، یا داره که اتقرب الالله ثم الیکم به موالاتکم و موالات ولیکم و بالبراءت من اعدائکم و ناصبین لکم الحرب. یعنی این دوتا رو ما باید در کنار هم ببینیم. یه پازلیست که در واقع هر کدوم نباشه، این تصویر در واقع بندگی و عبودیت انسان تصویر نارسا و ابتری خواهد بود. تقرب به واسطه موالات و همینطور تقرب به واسطه اظهار براءت نسبت به دشمنان خدا.
ای دل تا که دو دلی هر باش و یار حسین، ای دل تا که